أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة الميامين، سيما على بقية الله وحجته في الأرضين. تبريك ميغام بمناسبة ميلاد بسعادة إمام باقر سلام الله عليه وروز أول رجب أصب والرجب المرجب. خب بحث ما به اینجا کشیده شد که اهل بیت عصمت و طهارت قبل از خلقت حضرت آدم وجود نورانی اونها به طور واضح، نه به طور کلی، مشخص بود. این تشخص هم درش بودها که میگه خلقکم الله انوارن، انوارن میگه ها، نه اشهد ان نورکم و طینتکم واحده، بحث وحدت نیست. و یه مرحله است، مرحله بعدی انوار شدن. انوار یعنی تک تک اونها مشخص بودن، تعین داشتن، اما تعین مادی نبود، تو عالم ملک نبود، بلکه تو عالم ملکوت، که قبل از ملکوت آقایون میگن جبروته. الان اینها مشخصن، یعنی حضرت زهرا مشخصه. تشخصی خیلی مهمه ها، بعد نگه کسی مثلا آره یه نوری دیده شد، نه، چون میگه که وعلم آدم الاسما کلها ثم عرضهم على الملائكه فقال انبئوني باسماء هؤلاء. هؤلاء خطاب به مجموعه است، هذا داریم، هذان داریم، بعد هؤلاء داریم، پس مجموعه ای بودن حضور داشتن که محوریت در اونجا با حضرت زهرا سلام الله علیها بود. این صحنه چند جای دیگه هم تکرار شده. بعد از اینکه آدم وارد زمین شد اونجا هم دید این صحنه را، تو عالم زر هم دیده شد، یعنی مراحل مختلفی هست. حالا ما توی این مرحلهش داریم بحث بیکنیم. آدم خلق شد، خلافت و اون نور در وجود آدم اومد، تجلی کرد، یک اشراقی بود، یه نوری بود، این نور حضرت آدم از اون نور بود. حالا دقت کنید، یه مسئله ایست که خیلی مهمه تو زیاد جامعه کبیره اومده. ما این رو معمولا در رابطه با اشخاص عادی مطرح میکنیم و فکر میکنیم که مال اشخاص معمولیه، مال همه است. اون چیه؟ الباب المبتلا به الناس، الباب المبتلا به الناس. ما خطاب به اهل بیت میکنیم، میگیم ناس مبتلا بودن با شما. یعنی چی؟ ابتلا یا حسنه یا سیئه، این بلاء حسنه. الباب المبتلا به الناس من اتاکم نجا و من لم یاتکم هلک. خب حالا باب المبتلا به الناس یعنی چی؟ یعنی حجت، حجت لک و علیک، حجت لک و حجتن علیک، ائمه حجتن لئلا یکون للناس علی الله حجه، ائمه حجتن یا لهن یا علیهن. فهر واقعی که رخ میده در عالم، چه خوب باشه چه بد باشه، ریشه قضیه مخالفت با ائمه است. ریشهش اینه، یا موافقت با اهل بیت شده یا نشده. حالا سوال اینه، آیا حجت بودن ائمه رو کیا هست؟ جواب، رو همه مخلوقات، همه مخلوقات به معنا و انسان ها همه بلا استثناء که در رأس اونها انبیا هستند. پس انبیا مبتلا بودن طبق این جا جمله‌ای که عرض کردم و طبق ادله قطعی که خداوند نبایستی کسی را بدون حجت قرار بده و حجت بایست اکمل خلق باشه. لذا یکی از کسانی که گرفتار شد به معنی که گفتیم الان، مبتلا شد به اهل بیت، خود حضرت آدمه. حضرت آدم مبتلا شد به اهل بیت، الباب المبتلا به الناس. و چون حضرت آدم مبتلا به اهل بیت شد، آدم ها هم مبتلا شدن، چون یه آدم ما بیشتر نداریم. پس ما هم که مبتلا شدیم به اهل بیت، چون جد ما هم مبتلا شد به اهل بیت سلام الله علیه مجمعین، بلاء حسن. یک کمکی اینجا یه مشکلی پیش اومد، یه مشکلی پیش اومد که یک کم باعث شد که آدم هبوط کنه. پس علت هبوط اینه، علت هبوط چیزی دیگه نیست ها، تقرب به شجره منهی است، نه شجره خبیثه. یه وقتی حرفو نزنید، ما در قرآن شجره خبیثه داریم، از اون شجره استست من فوق الارض ما لها من قرار، که اونجا معلوم کیا هستن، و شجره الملعونه فی القرآن و نخوفهم وما یزیدهم الا طغیانا کبیرا، شجره معروفه. یه شجره داریم، شجره طیبه است، اصلها ثابت و فرعها فی السماء تؤتی و کلها کل حین باذن ربها، همیشه برکت داره. حضرت آدم وقتی که مواجه شد با این جریان اهل بیت، خداوند قبلاً بهش فهمود ها، آیه هم اینه، ولقد، این لام تأکیده، قد تأکیده، ولقد عهدنا، خود عهدم یک تأکیده، توثیقیه، کلمه عهد، پس در واقع سه تا تأکید هست، ولقد عهدنا الى آدم من قبل، از قبل، قبل از این جریان بهش گفتی حواست جمع باشه، فنسیه، این نسیه در روایت هم ترکه، فترکه، ولم نجد له عزما، ما یک خدا هستیم عزمی از این نهیدیم، عزم داشت ها، اما اون عزمی که ما بخوایم نه. مثلا فرض کنید یه استاد درس خارجه قویه، که خیلی قوی هست، مثل فرض کنید حضرت آیت الله میرزا جواد تبریزی رحمت الله علیه، میگه طلبه جدی هستی شما، به طلبه، اما اونی که من میخوام نه. در حالی که این شاگرد اول ها، می تو شاگرد اول هستی، اما اونی که من میخوام بیش از این حرف هاست. خدا توقعش از آدم علی نبینا و علی و علیه السلام بیش از این حرف ها بود. حالا چی شد؟ مصیبت اینجاست، چی شد که باعث شد که آدم غفلت کنه؟ همین لحظه غفلت باعث هبوط شد. این هبوط اصلش اینجاست، یک لحظه غفلت کرد هبوط. من نمیخوام الان راجع به سجده ملائکه بحث کنم، چون نمیخوام تفسیر قرآن کنیم، ما الان این آیات رو تفسیر کنیم که سجده برای کی کردن و چرا سجده باید میکردن، که خود ابلیس هم مبتلا شد، جزو مبتلا دیگه، الباب المبتلا به الناس، شامل ابلیس هم میشه، حالا ناس نیست، ولی جن دیگه جز موجوداتی هستند که مکلفن. این بحث رو نمیخوایم بکنیم، ما بحثمون راجع به آیات ولائیه، یعنی اون جاهایی که اهل بیت نقش مهم و اساسی دارن. تصویر آدم، ثم صورناکم ثم قلنا للملائکه اسجدوا، این تصویرش برمیگرده به اهل بیت. در جلسات قبل گفتم به راجع به نظام و نظم، تصویر آدم صورت آدمیه، این برمیگرده به اهل بیت، صورت آدمیه، نه موادی که در جسمش و گوشت و پوست، اینا هیچ ربطی به آدم نداره، عوض میشه اون صورتش، صورت آدم بودن در واقع اون صورت الهیه. ثم صورناکم، حالا گفتیم للملائکه اسجدوا، یعنی سجده نکنید برای آدم، برای خدا سجده کنید. اصلا کلمه ثم صورناکم شاهده برای این که سجده برای آدم نبود و ولی صورت بود، صورت آدمیت. او صورت، صورت خداست. ان الله خلق آدم علی صورته. روایت حضرت امام در کتاب چهل حدیث مفصلا بحث کرده که تجلی الهی، صفات الهی در آدمه. لذا بیده هم اینه، ید الجمال و ید الجلال. ما منعک ان تسجد لما خلقت بیده. اگر ایرادی، اشکالی، سوالی هست همچنان مطرح کنید، مشکلی نیست. استکبرت ام کنت من العالین. حالا حضرت آدم در یک محیط زندگی کرد که این محیط قوانینش، اینو دقت کنید زیاد، با قوانین عالم ماده فرق میکرد. قوانین مادی نبود. من میخوام تو این جلسه یک ترسیمی براتون بکنم از اون محیط، که اگر ما این محیط خوب درک بکنیم، عشقمون به مهدویت زیاد خواهد شد، عاشق امام زمان میشیم. محیط دنیا نبود، رو زمین بود اما دنیا نبود. چی تو این محیط بود؟ تو این محیط همه چی بود. درخت بود، میوه بود، حیوانات اشکال و انواع بودن، تمام اصناف حیوانات بودن، پرنده ها، چرنده ها. اینا اصلا اذیت آدم نمی کردن، چون اونا اصلا آدم به این شکل نمی دیدن که بیان بخورنش، نیازی هم نداشتن که اذیت آدم کنن. مثلا شیرم بود، پلنگم بود، ببرم بود، تو راه می رفتن، زیبایی به زیبایی بود، ها با هم دیگه مشغول بودن. و برای همه این موجوداتی که اونجا بودن، تمام میوه‌ها اینا هیچ ربطی به آدم نداشت. ممکن تعجب کنید اولی بار شما میشنوید اینا، اصلا آدم از این میوه‌ها نمیخورد. خداوند تمام این میوه‌ها را خلق کرد برای حیوانات، خلق کرده برای حیوانات. موز خلق کرده برای میمون، بل ما نیستیم. میوه‌های دیگه همینطور. تمام این میوه ها همه متاع بودن. عزیزان روی کلمه متاع دقت کنید، متاع بودن، متاع برای حیوانات، زینت بودن برای آدم. خب حالا یه بابی برای شما باز کنم. تو قرآن یه مقوله داریم به نام زینت، یه مقوله داریم متاع. متاع و زینت در مقابل همه. یعنی چی؟ متاع یعنی یه کالایی که ازش استفاده بهینه کنی، این متاع بهش میگن. مثل یه تیراهن متاعه، یه آجر متاعه. اما زینت یه چیزی که نه، تشریفاتیه، زینتیه، مثل یه گلی که شما تابلو میکنی میذاری اینجا. آیت الکرسی که نیست که متاع باشه، و این یک آدم نیست که متاع باشه، یه گله. اخیرا دیگه یه خطی میکشه، دو تا خط میگه این تابلوه. چیه این؟ میگه توضیح میدم، بحث کن همینه. سب کن به چه میرسیم؟ متاع دنیا. خب ما بحث ما تو دنیا نیست ها، بحث ما رو زمین قبل از دنیا. این توجه کنید، زمین قبل از هبوط، زمین قبل از هبوط همه چی درش زینت بود. البته من چیزی اینجا میگم، ممکن تعجب کنید چون در جلسه علمایه ایراد بگیرید، مطرح کنید، کسی سوالی داره میتونه مطرح کنه که ما روش مانور بدیم بیشتر. ببینید عزیزان، همه چیز زینت بود، همه چیز ها. همه چیز یعنی چی؟ یعنی گوش آدم خدا زینت قرار داره، متاع نیست دیگه. بینی زینت، دهان زینت، دندون آدم زینته، متاع نیست. دندون نذاشته خدا که باش غذا بخوری. یعنی چی؟ حیوانات دندوناشون متاعه، گوششون متاعه، دقیق‌تر از ما هم هست. دندوناشون هم بدون مسواک سالمتر از ماست، متاع، چون از اول متاع بود، مال ما متاع نبود. یعنی چی؟ یه حرفوی عجیبیه شیخنا، توضیح بده. توضیح میدم براتون. معده انسان هم متاع نبود، زینت بود. معده آره، معده زینت بود، پا هم زینت بود، گوشت و اعضا بدن انسان زینت. و چون که زینته، خدا خیلی روش حساس نشده که باید قوی باشه و اینا باشه، بذار از بین بره، زینته دیگه. چشم همینطور. یعنی خود چه کار میکرد آدم؟ آها، قوانین اونجا قوانین برزخی بود، قوانین بهشت آدم برزخی بود. آدم غذای مادی نمیخورد، چرا نمیخورد؟ برای گرسنه نمیشد. خب میگه کلو منها حیث و شئت ما رغدن، او کلو نه غذای مادیه. چرا؟ چون غذای مادی کسی میخوره که گرسنه بشه، جوعان بشه. آب میاشامد که ومعان که میشی، ومعان این عطشان، آب میاشامی. لباس میپوشه که اوریان بشه، اوریان میشه که لباس نپوشه. بعدم توی مسکن میشینه، محیط بسته که تو مسکن میشینه، توی جایی میشینه که گرفتار سرما و گرما نشه، زمستون یه جا تا بستون یه جا. اما آدم علی نبینا و علی و علیه السلام طبق آیه قرآن سوره طه میگه یا آدم، خدا خطاب به آدم میکنه، یا آدم، ان هذا اشاره به ابلیسه، عدو لک، دشمن توست، ولی زوجک، دشمن همسرته. چرا همسرش گفت؟ گفت ممکنه باقی دشمن من باشه، بذار نابودم کنه. خدا نابود زنت هم میکنه ها. نه دیگه من راضی نیستم به این. خدا میدون آورد خانومش حوا رو آورد که بگه حواست باشه، هم دشمن شما هم دشمن اونه ها. یعنی چی دشمن اون میخواد بشه؟ ان هذا عدو لك ولزوجك. خب چی میخواد بکنه؟ دقت کنید ببین، ما با قرآن سر و کار باید داشته باشیم، در محضر قرآن باشیم. فلا یخرجنکما من الجنه، نکنه از این بهشت شما رو بیرون کنه، از این محیط. محیط که رو زمین بود دیگه، نجات فی الارض گفته از اول. این جنه منظور جنت آسمان نیست، رو زمین بود اما قوانین فرق میکرد. اگر بیرون برم چی میشه؟ میگه چی میشه؟ فتشقا، تو خسته میشی. شقا منظور نیست. اگر شقا منظور بود دوتاشون باید شقی میشدن، هم آدم و هم حوای مفرد آورده. فتشقا، این جمله که دادن میگه، همین جمله علامه هم میگه، فتشقا یعنی تو خسته میشی، تو باید کار کنی، تو باید زحمت بکشی، بهت بگم تو باید نفقه بدی. حتی علامه میگه اینی که از آیاتی است که ثابت میشه از این آیه که مرد باید نفقه بده. فتشقا، تو باید کار کنی، زحمت بکشی. خب یعنی چی؟ مگه اینجا اصلا چیه؟ میگه اینجا ان لک الا تجوع فیها، اینجا گرسنه نمیشی بری کار کنی، بری غذا تهیه کنی. ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، بره نمیشی که بری لباس تهیه کنی بری خودت و همسرت. و انک لا تظما فیها، اینجا هم که هستی تشنه نمیشی که بری دنبال آب. ولا تضحا، تضحا یعنی احساس سرما و گرما هم نمی کنی که دنبال مسکن باشی. خلاصا برای چی کار کنه؟ یا برای غذا، یا برای آشامیدنی شراب، یا برای لباس، یا برای چی؟ مسکن. میگه نکنی کارو، تو الان راحتی، هیچی از این چهار مقوله نیاز بهش نداری. خب این شاهد بر چیه؟ برای که آدم توی بهش گرسنه نمیشد، این صریحه دیگه، تشنه نمیشد. چی میخورد؟ کلو منها حیث شئت ما رغدن. این میگه طعامه التسبیح و شرابه التقدیس. حالا ما تصورش میتونیم بکنیم؟ جواب خیر. لذا تصور دولت امام زمان هم نمیتونیم بکنیم، فضلا عن تصدیقه. اول بسید تصور بکنیم که روایت داری وقت دجال میاد غذای تازه به مردم میده، نون گرم، مردم هم گرسنن. میگه بایست اول شرک بورزید به خدا بعد به تو میدم. عده زیادی منحرف میشن، از امام میپرسه، ظاهرا مفضل باشه یا کسی دیگه باشه، عرض میکنه یک رسول الله ما چی میخوریم؟ چیکار کنیم ما؟ میگه نطعمکم مما کنا نطعم الملائکه، طعامهم التسبیح و شرابهم التقدیس. عجیب، این غذا چه غذاییه؟ این غذاییست که پیغمبر دو روز پشتر هم روزه میگرفت میخورد. صوم وصال بهش میگن. چرا صوم وصال؟ ما هم میخوایم دو روز روزه بگیریم، میگه نمیشه، باید افطاری کنید. میخواد شما چی؟ میگه انا لستو که احدکم، من مثل شما نیستم. ابیتو عند ربی یطعمونی و یسقینی، روایت داریم ها، ابیتو عند ربی یطعمونی و یسقینی. و عجیب اینه راجب نوم قیلوله اومده، علمای اعلام میدن نوم قیلوله که نوم قیلوله میگه که قیلو قیلو یعنی بخوابید قبل از ظهر، فان الله یطعم الصائم و یسقیه، خدا اطعام میکنه صائمو و تشنگیشو رفع میکنه. واقعا هم همینه، شما که تشنه باشی قیلوله بخواب بلند میشه تشنت نیست. حالا این مقولات اهل دنیا نمیفهمن، چرا؟ چون که استاقلتم فی الارض، استاقلتم فی الارض یعنی چسبید به زمین، کسی که به زمین چسبیده اصلا تصور این مقولات نمیکنه. اما کسانی که با ائمه سر کار دارن، با امام رضا سر کار دارن، با اهل بیت سر کار دارن، درک میکنن نوعا ما. اونه که با جبه ها سر کار دارن، با جنگ سر کار دارن، بیشتر درک میکنن. تو جبهه قتال اونجا تشنگی چیه، گرسنگی چیه، اصلا یه حسابا نیست. مگه میشه؟ بله میشه. حالا برگردن به اصل بحث. پس بنابراین نتیجه بگیریم، حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام رو زمین بود، این در نظر بگیرید رو زمین بوده ها، راه میرفت. از یه راه میرفت بگید پا زینت بوده ها، راه رفتنش با پا نبود. خوی پا چرا خدا خلق کرده؟ این پا بعضی پرنده هستن که ضربه میزنن به زمین رو میپرن، اگه بخواست تیل عرض بکنه حالا یه حرکت اینجوری میکرد، با دستم که غذا نمیخوره، غذا نبود که اصلا غذا نمیخواه بخوره. پس خدا چرا این پنج انگوش بهش داد؟ چرا چشم بهش داد؟ چون میدونست حبوط میکنه. چون میدونست، عجیبه، چون میدونست حبوط میکنه بهش داد. بله، یعنی خوب شد حبوط کرد، خیلی خیر، خوب نبود. اینم مسئله اعتقادی، دقت کنید ها، کار خوبی نبود، خدا درگیر بشه باش، نگفتم کار نکنید. حالا واقع شد، الخیر فی ما واقع، الخیر فی ما واقع، لا فی وقوعه، اصلش بد بود ها، حالا که واقع شد استقبال میشه مثل جنگ، اصلش بد بود، وزره، حتی تضع الحرب و اوزارها، ولی حالا که واقع شد اشکال نداره، الخیر فی ما وقع. حضرت امام فرمودن یعنی چی؟ باز توضیح میخواد؟ میگیم بله، انسان چون خدا میدونست این آدم هبوط میکند، از اول بهش داد معده، بهش داد گوش، ولی موقت، نه ولی دائم، برای مدت محدودی. و لکم فی الارض مستقر و متاع الی حین، متاع، حالا آیه کسی فرمود شما متاع قلیل، ای بعد شد، قبل نبود، بعد از هبوط شد. قل نهبطوا منها جمیعا فاما یأتینکم منی هدا فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. یه جا میگه قل نهبطوا منها جمیعا ولکم فی الارض مستقر و متاع حین، که حین حین ما روش بحث داریم، تو کی، تو کی اینا متاع، آیا میشه روزی ما رو این زمین زندگی بکنیم و این اعضاء ما متاع نباشن، زینت باشن، برگردیم به اون حالت قبلی یا نه؟ طبق آیه قرآن میشه. خب حالا چی شد؟ همین که هبوط شد آدم مشکل پیدا میکنه، چون مشکل پیدا میکنه بایستی یه وسیله داشته باشه فکر به حال خودش بکنه، باید خدا فکر به حالش میکرد، میگه تو میدونستی من هبوط میکنم، تو علمت، درسته من بد اختیاری کردم، ولی خب بعدش فکر به حال من میکردی که بذارم مشکل رو حل کنم. مثل این میمونه که یک کسی یه فرزندی داره، این فرزند خیلی اذیتش میکنه، دید بعضی فرزندا بابا دستش میگیره اما هی میخواد جدا بشه، هی میخواد، میگه گم میشی بچه جون، تو کلش نمیره، هرچی بهش میگه گم میشی، مشکل پیش میاد، خب چون که گم میشه، دو سه بار همینجور گم شد، چیکار میکنه؟ تو جیبش میذاره یه سر هزار تومنی، 100 تومن میذاره، بعدم کنار 100 تومن یه 20 تومانی هم میذاره، یه 100 تومانی، یه 20 تومانی. رو 20 تومانی آدرس مینویسه، آدرس خونه، که اگر یه معتادی، یه دزدی، کسی اومد این بچه را مثلا بازرسی کردید، پول تو جیبشه، 100 تومن رو بگیره تو جیبش بذاره، اون هم یه تاکسی بگیره بگه بروش خونش. چکارش ما میکنه بچه؟ تازه میگه خدا رو شکر که آدرسش هست، من میخوام بچه رو چکار کنم؟ من پولش رو میخوام. از او اول برایش گذاشت فقط به رسوندن به مقصد، لا غیر. خداوند میدونست که ماها، خیلی مهم ماها، میدونست که هبوط میکنیم تو علمش، علم خدا دیگه میدونید، بحث علم خدا تو عرشه. میدونست که فلان بیچاره ها که هبوط کنن، خب میخوان مثل حیوان نگاه کنن. حیوان چشم او دقیقی داره، یه چشمه که بهش بدیم ماها، هر روز از بین میره، مشکل نه، حداقل راه میافته، حداقل گرفتار نمیشه. یکی دیگه چی؟ دیگه باید اعضای دیگه بهش میداد که مشکلش حل کنه، چون به ناز دیگه غذای مادی بخوره، مثل حیوان میخواد بخوره. اینم باز همینجور معدم بهش میخواد حذف کنه غذا، دندونم بهش میداد، اما اون دندونه که به حیوان داده بهش نداد ها، چون متاع بوده از اول، این متاع اون الى حین. دقت کنید، مهم این بحث، متاع اون الى حین، این اون متاع از اول بود، الهی یعنی موقته. خب پس هر چیزی در ما هست موقته. من اینجا یه نکته بگم ولی توضیح نمیدم، خیلی از احکام زمانی تشریع شد که ما این متاع موقت داشتیم، این متاع موقت از بین بره، این احکام از بین میره، یأتی به دین جدید. عجیب. یعنی احکامی که مربوط به معده و این چیزا هست میره. میگم بله، پس چی میمونه؟ چی میمونه؟ حالا توضیح میدم براتون. الذين مكنناهم في الارض اقاموا الصلاه و آتوا الزكاه، تو میمونه، و امروا بالمعروف و نهوا عن المنكر ولله عاقبة الامور. لذا وقتی خطاب به اهل بیت میکنیم میگه اشهد انك قد اقمت الصلاه و آتیت الزكاه، چیز دیگه نمیگیم، چیزی دیگه نمیگیم. چرا؟ باقی دیگه چی؟ مثلا احکامی که مربوط به حج، احکام مربوط به جهاد، احکام مربوط به روزه، نمیگیم. قصه چیه؟ من هنوز حرف نزدم ها، من فقط میخوام بهتون بگم این متاع و زینه، متاع و زینت دو مقوله هست. حالا اینجا ابلیس چه کار کرد؟ ابلیس زوین للناس حب و شهوات، توضیح میدم، از شیطان سول لهم، که این خودش یک بحث پیچیده‌ایه ولی خیلی مهمه. عرض کردم در جلسه اول، اگه ما دیدمون نسبت به اهل بیت به نسبت به آینده کاملا روشن بشه، کلی مسائل حل میشن. شما تو ذهنتون یه سری مطالب داره میاد، بگه ای این دعا پس این منظوره، اون این منظوره. خیلی از دعاها، خیلی از روایات ما، خیلی از آیات قرآن کم کم چی؟ روشن میشه. لذا خداوند هیچ وقت تمجید از مأکولات و مشروبات نکرده. میگن اسم خیار اومده تو قرآن، اومده باشه، اسم بصل اومده باشه، مذمت شده. خداوند بصل مذمت کرده؟ بله. قال ادعوا الى ربك يخرجنا مما تنبت الارض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. میگه بدن اینا، اتستبدلون الذي هو ادنى، پس ترین اینا، بالذي هو خير اهبطوا مصرا. چی اینا؟ اصلا خدا مذمت کرده. میگه فواید بصل، فواید بصل برای انسان نیست، برای حیوان هم هست. فواید ثوم، فوم برای حیوان هم هست. چیزی مال انسان بگو چیه؟ او فواید مال حیوانیتشه، نه مال انسانیتشه. که بعضی اگه بخورید همون باعث میشه که روحیت فلان بشه، نه، چون جسمت آرام میگیره با عدس، روحت هم میشه. ولی چیز تا با روح نداره اصلا، مأکولات مادی هیچ ارتباطی با روح نداره، ارتباط با جسم داره. خللی که تو جسم پیدا میشه تو روح هم چی؟ اثر میکنه. که اگه حرام بود غصبی بود تأثیر در جسم شما میکنه، روح شما هم احساس میکنه یه چیزی غصبی خورده، روحیه به هم میخوره، اوضاع به هم میخوره، که خودش یه بحثیست. و وقت بحث طب سنتی هم تقریبا میشه که گفت چی؟ طب دنیاست، طب مهدوی نیست، طب بعد الهبوطه. ما قبل الهبوط بحثمونه، ای آقای راجب چی؟ بعد الهبوط، انگار که دنیا میخواد همینطور بمونه تا آخر. نه اینجور نیست. متاع قلیل غری غیری الیک انی طلقتو که چی؟ ثلاث. بیش از این من بحث رو توسعه نمیدم، بیشتر توضیح میدم در جلسه آینده. پس چی شد نتیجه؟ آدم مبتلا شد، الباب المبتلا به الناس، یکی حضرت آدم بود و توی زمین بود، اما قوانین مادی نبود، قوانین برزخی بود، قوانینی که در دولت آقا پیش میاد، قوانینی که در رجعت هست، همین قوانینه، قوانینی که در بعد از مرگ هست، ولی اونجا با جسم مادی، ای بدون جسم مادی. تا وقتی فوت میکنه یا توی خواب یه قوانینی هست، اما جسم مادی نیست که انسان با جسمش تکون بخوره چون خوابیده. اما در رجعت همین قوانینه، اما با جسم مادی. دیگه تیل عرض میکنه، دیگه سیر میشه با یه چیزهایی که شکلش سیب هست اما سیب نیست، با این سیر میشه. تصورش سخته، ما اول با تصورش درست بکنیم، بعد وارد چی بشیم؟ تصدیق بشیم. شواهد زیاد داره، انشاءالله اگر شد توضیح بدن، نمیخوام بحثو خیلی مفصل بکنم. بفرمایید. جمعه بعد از هبوط. احسن. ببین خود این میوه ها مثل انار و انجیر، اینها تین و زیتون، اینا یک جلوه بهشتی دارن، لذا میگه او تو بیه متشابه قالو هادا الذی رزقنا من قبل. از این باب یه حسنی دارن، مخصوصا اینه که اعتراف به ولایت کردن، مثل خرما یه ویژگی خاصی داره. اما این معناش این نیست که حالا این تو نیاز بهش داری 100%. میگه بادامی که تو هبوط کرده، تو هبوط کوشش کن از اون میوه های ابو جهلی و فلان فلان اینها رو دور بشو، از این میوه هایی که اعتراف به امامت کردن اینا رو بخور. حتی اگه حیوانم بخورن به نفعتونه. حیوان اگه بخوره مثلا فرض کنید خرما، بهتر چیزای دیگه است. این چیزی نیست مال شما که انسان، نه. حالا که زندگی شده زندگی حیوانی، گرفتار متاع شدی، حالا انشاءالله جلسه بعد یادتون باشه میخوام فرق بین متاع و زینت رو توضیح بدم و بگم کجاها زینت ها متاع میشن و متاع ها چی؟ زینت میشن. و یه روز این متاع ها همه به ناس چی؟ زینت بشن، حتی پرنده ها. اون در دولت آغاز توضیح میدم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.